حدس بزن چه کسی برای شام می آید. ما روزانه مدارکی را رد صلاحیت می کنیم که بار جرممان را تخفیف خواهند داد. یعنی به قدری به صلاحیت قضاوتمان اعتقاد داریم که شواهدی که ما را در خود تأیید نکنند باطل اعلام می کنیم. با چنین روی کردی هرگز با چیزی به نام حقیقت روبرو نخواهیم شد. مریلین رابینسون، مرگ آدم. زمانی فرا می رسد که شما ترجیح می دهید چیزی را باور کنید که در شرایط عادی به نظر کاملا نامعقول می رسد. این به این معنی نیست که آن مسئله واقعا نامعقول است. اما آنچه که قطعا نیست، عقلانی بودن است. شاید بتوان آن را فوق عقلانی نامید. دلیلی فراتر از تعاریفی بر مبنای حقیقت یا منطق منطبق بر داده‌ها و اطلاعات، چیزی که فقط در صورتی منطقی به نظر خواهد رسید که بتوانید تصویر بزرگتری از واقعیت را ببینید. شاید این همان جایی است که ایمان وارد می‌شود. مک در مورد موارد بسیاری اصلاً مطمئن نبود، اما جایی در روزهای پس از درگیریش با مسیر یخزده در فکر و قلبش به این نتیجه رسید که تنها سه احتمال قابل قبول در مورد یادداشت وجود دارد. یا از طرف خدا بود، با وجودی که احمقانه به نظر می رسید، یا یک شوخی بیرحمانه، یا چیزی بسیار بدیومتر از طرف قاتل میسی. با تمام این حرفها، یادداشت تمام لحظات خواب و بیداریش را پر کرده بود. مخفیانه برنامه سفرش را به کلبه برای همان آخر هفته ریخت. ابتدا به هیچ کس، حتی نن، نگفت چه خیالی دارد. در صورتی که مطلب را لو می داد، در مکالماتی که در ادامه صورت می گرفت، هیچ حرف منطقی برای دفاع از خودش نداشت. می ترسید او را جایی حبس کنند و کلیدش را دور بیندازند. در هر صورت، با خودش به این نتیجه رسید که چنین مکالمه‌ای بیشتر از آن که نتیجه بخش باشد، آزاردهنده است. با خودش می گفت، فقط به خاطر نن اینو مخفی نگه می دارم. علاوه بر آن، اشاره به نامه به این معنی بود که مک چیزی را از نن مخفی کرده بود. رازی که هنوز هم در ذهنش برایش توجیه پیدا می کرد. وقتی کاملا مجاب شد که سفر پیش رویش کاملا صحیح است، به دنبال راهی گشت تا بتواند اعضای خانواده‌اش را برای آخر هفته از منزل دور کند، بدون آنکه شک کسی را برانگیزد. چون احتمال اندکی وجود داشت که قاتل بخواهد او را از شهر خارج کند تا خانواده‌اش را بدون محافظ رها کند و این برای مک غیر قابل قبول بود. مک گیج شده بود. نن بسیار باهوش بود و ممکن بود دستش را رو کند و آن موقع بود که سؤالی مطرح می شد که مک آمادگی پاسخگویش را نداشت. از خوششانسی مک موضوع توسط خود نن مطرح شد. مدت‌ها بود که نن می گفت بعدش نمی آید به خانواده خواهرش که در جزایر سنخوان کنار سواحل واشنگتن زندگی می کنند سری بزند. شوهر خواهرش روانشناس کودکان بود و نن معتقد بود دانستن نظر وی در مورد رفتار مردم گریز کیت می توانست مفید باشد. به خصوص که نه او و نه مک نمی توانستند تغییری در رفتارش ایجاد کند. وقتی نن در مورد این سفر سوال کرد، مک کمی بیش از حد در پاسخ افراط کرد. البته که باید برین. جوابی بود که نن از مک شنید و اصلا انتظارش را نداشت. پس با قیافه مبهوت به مک زل زد. مک برای رفع و رجوع حرفش ادامه داد، میگم یعنی تقلای کرد. فکر خوبیه. خب درسته دلم براتون تنگ میشه، اما فکر کنم یکی دو روزی میتونم از پس خودم بر بیام. تازه کلی کار دارم. نن شانه بالا انداخت. احتمالاً از اینکه امکان رفتنش به این راحتی مهیا شده بود، خوشحال هم بود. فکر کنم برای کیت خیلی خوب باشه که چند روزی از خونه دور باشه. مک در جواب نن با سر حرفش را تایید کرد. یک تماس کوتاه با خواهر نن گرفتند و برنامه رفتن قطعی شد. خانه به سرعت محل گردبادی از فعالیت شد. جاش و کیت هر دو بسیار خوشحال بودند. این سفر تعطیلات بهارهشان را یک هفته طولانی تر می کرد. آنها عاشق دیدار با فرزندان خالیشان بودند و با ایده سفر مخالفتی نکردند. هرچند خیلی هم دستشان در مخالفت کردن باز نبود. مک خیلی مخفیانه به ویلی زنگ زد و در حالی که طی تلاشی ناموفق سعی کرد اطلاعات زیادی را بروز ندهد، از دوستش پرسید که آیا می تواند جیپش را به امانت بگیرد؟ از آنجایی که نن قرار بود با ون برود، او به ماشینی بهتر از ماشین کوچک خودش برای عبور از دستاندازهای جنگل که به احتمال زیاد هنوز در وضعیت زمستانی بودند، نیاز داشت. درخواست عجیب مک، همانطور که انتظار می رفت، رگبار سوالاتی را از طرف ویلی آغاز کرد. مک خیلی تلاش کرد تا جایی که می تواند از پاسخ دادن به این سوالات طفره برود. وقتی ویلی خیلی بیپرده از مک پرسید که آیا ماشین را برای رفتن به کلبه می خواهد، مک گفت همان لحظه نمی تواند توضیح بدهد. و وقتی ویلی فردا برای تعویض خودروها می آید، برایش کاملا توضیح خواهد داد. اواخر بعد از ظهر پنج شنبه، مک، نن، کیت و جاش را بدرقه کرد. تک تکشان را بغل کرد و کلی هم بوسید. بعد به آرامی آماده سفر طولانی خودش به شمال شرقی آرگان محل کابوس‌هایش شد. با خود فکر کرد اگر قرار باشد خدا را ببیند به چیز زیادی نیاز نخواهد داشت. اما برای احتیاط یک دستگاه خنک کننده را بیشتر از آنچه برای سفرش نیاز داشت پر از مواد غذایی کرد. سپس یک کیسه خواب، تعدادی شمع، کبریت و چند چیز دیگر ضروری برای بقا را بسته‌بندی کرد. بی هیچ شکی او یا کاملاً عقلش را از دست داده بود یا هدف یک شوخی مسخره قرار گرفته بود. اما در هر دو صورت می توانست خیلی راحت برگردد. ضربه‌ای که به در خورد مک را از جا پراند. ویلی بود. احتمالاً بعد از صحبتشان ویلی را آنقدر آشفته و سردرگم کرده بود که همان موقع بلند شده بود و خودش را رسانده بود. مک خوشحال شد که نن خانه نبود. اینجا ویلی، تو آشپزخانه. یک دقیقه بعد ویلی به داخل آشپزخانه سرک کشید و با دیدن ریخت و پاش مک سر تکان داد. به چارچوب در تکیه داد و دست به سینه ایستاد. خب جیپو آوردم، باکشم پره، اما تا نگی قضیه چیه سویچو بهت نمیدم. مک به تلمبار کردن هرچه که به دستش میرسید در دو ساکی که بنا بود با خودش ببرد ادامه داد. میدانست دروغ گفتن به دوستش فایده ای نداشت و او واقعا به جیپ نیاز داشت. ویلی، دارم برمیگردم به کلبه. ویلی گفت تا اینجا رو که خودم هم فهمیده بودم. چیزی که واسه مهمه اینه که واسه چی میخوای برگردی اونجا؟ به خصوص این موقع سال. اصلا نمیدونم جیپ قرازه من میتونه از اون مسیر را بالا بره یا نه. اما برای احتیاط یه زنجیر میذارم عقبش اگه لازممون شد. مک بدون اینکه به ویلی نگاه کند به سمت دفتر کارش رفت و در قوطی حلبی را برداشت و یادداشت را خارج کرد و وقتی به آشپزخانه برگشت آن را دست ویلی داد. دوستش یادداشت را باز کرد و بی صدا به خواندن پرداخت. بعد از آنکه یادداشت را خواند گفت: هی خدا، کدوم آدم احمقی همچین چیزی می‌نویسه؟ پاپا دیگه کیه؟ مک جواب داد: خب می‌دونی که پاپا اسم مورد علاقه ننه واسه خدا. مک شانه بالا انداخت. دیگر نمی‌دانست چه بگوید. یادداشت را پس گرفت و در جیب پیراهنش گذاشت. ویلی گفت: صبر کن ببینم، تو که واقعا فکر نمی‌کنی خدا اینو فرستاده باشه مگه نه؟ مک دست از کار کشید و مستقیم به دوستش نگاه کرد. در هر صورت جمع کردن وسایلش تمام شده بود. مک گفت: ویلی، اصلا نمیدونم راجع به این قضیه چی فکر کنم. منظورم اینه که اولش فکر کردم که این یادداشت یه شوخی مسخره است که خیلی عصبانیم کرد. شایدم دارم عقلمو از دست میدم. میدونم به نظر دیوونگی میاد، اما به طرز مرموزی دارم به سمت این قضیه جذب و کشیده میشم. باید برم ویلی، وگرنه این نرفتن برای همیشه منو دیوونه میکنه. ویلی گفت: به اینم فکر کردی که ممکنه قاتل این یادداشت رو فرستاده باشه؟ این که داره به یه بهونه تو رو میکشونه اونجا؟ مک جواب داد: معلومه که به اینشم فکر کردم. یه قسمتی از وجودم بدش نمیاد اگه واقعا اون باشه. یه حساب تصفیه نشده با اون یارو دارم. مک با ناراحتی مکسی کرد، اما دوباره ادامه داد: اما خیلی منطقی به نظر نمیاد. فکر نکنم قاتل با اسم پاپا نامه رو امضا کنه. باید واقعا خانواده ما رو بشناسی تا بدونی باید همچین کاری بکنی. ویلی مبهوت به نظر می رسید. مک ادامه داد: و کسی هم که ما رو انقدر خوب بشناسه همچین یادداشتی نمی فرسته. به نظرم فقط خدا می تونه این کارو بکنه. یعنی ممکنه؟ ویلی جواب داد: اما خدا از این کارا نمی کنه. حداقل من که نشنیدم برای کسی یادداشت بذاره. نه که نتونه، اما خودت منظورمو میفهمی. تازه اصلا برای چی باید تو رو بکشونه به کلبه؟ جایی بدتر از اونجا به ذهنم نمیرسه. سکوتی که بینشان برقرار شد کمی ناراحت کننده شد. مک به پیشخوان آشپزخانه تکیه داد و قبل از آنکه چیزی بگوید به سوراخی روی زمین خیره شد. مطمئن نیستم ویلی. یه قسمتی از وجودم میخواد که باور کنم خدا اونقدر به من اهمیت میده که برام یادداشت گذاشته. گیجم. حتی بعد این همه وقت نمیدونم چی فکر کنم و اوضاعم بهتر نمیشه. فکر میکنم داریم کیتم از دست میدیم و این برام کشنده است. شاید اتفاقی که برای میسی افتاد روش برقراری عدالت خداست برای کاری که من با پدرم کردم. اصلا نمیدونم. به صورت مردی که از هر کسی بیشتر به او اهمیت میداد، البته به جز نن، نگاه کرد. تمام چیزی که میدونم اینه که باید برگردم. لحظه سکوت بینشان برقرار شد و بعد نوبت ویلی بود که سکوت را بشکند. خب، کی را میفتیم؟ مک از این که میدید دوستش حاضر است در حماقت او شریک شود، تحت تأثیر قرار گرفته بود. ممنونم رفیق، اما باید این کارو تنها انجام بدم. ویلی گفت: فکر می کردم اینو بگی. و بعد از اتاق خارج شد. چند لحظه بعد با یک هفتیر و یک بسته فشنگ برگشت. می دونستم نمی تونم از رفتن منصرفت کنم. واسه همین فکر کردم اینا لازمت می شن. فکر کنم بلدی ازشون استفاده کنی. مک به اسلحه نگاهی کرد. می دانست ویلی قصد خیر دارد و می خواهد کمکی کرده باشد. ویلی نمیتونم. 30 سال از آخرین باری که دست به اسلحه زدم میگذره و اصلا خیال ندارم الان دوباره این کارو بکنم. اگه اون موقع یه چیز یاد گرفته باشم اینه که دست به خشونت زدن برای حل مشکلات همیشه آدمو تو دردسر بیشتری میندازه. ویلی گفت: اما اگه قاتل میسی بود چی؟ اگه کمین کرده بود تا دخلتو بیاره چی؟ اون موقع میخواد چیکار کنی؟ مک شانه ها را بالا انداخت. واقعا نمیدونم ویلی. فکر کنم شانسم رو امتحان میکنم. ویلی گفت: اما بی‌دفاع میمونی. اصلا معلوم نیست چی تو سرشه یا دستش. مک بیا. بیا و این اسلحه رو ببر. ویلی هفتیر را روی پیشخوان به سمت مک سر داد و گفت: مجبور نیستی ازش استفاده کنی. مک به تفنگ نگاه کرد و بعد از کمی سبک سنگین کردن به آرامی دستش را به سمت تفنگ و جعبه فشنگ ها برد و آنها را در جیبش گذاشت. فقط برای احتیاط. بعد وسایلش را برداشت و با دستانی پر به سمت جیپ رفت. ویلی ساکی را که باقی مانده بود بلند کرد. سنگین تر از آنی بود که حدس زده بود و نفس زنان آن را به سمت ماشین برد. خدایا مک، اگه فکر میکنی خدا قراره به ملاقاتت بیاد واسه چی این همه وسیله میبری؟ مک با ناراحتی لبخند زد. گفتم حالا من سهم خودم را انجام بدم. میدونی منظورم اینه که آمادگی هر چیزی رو داشته باشم تا اگه اتفاقی افتاد یا نیفتاد. همونطور که به سمت ماشین میرفتند ویلی سویچ را به مک داد و سکوت را شکست. راستی بقیه کجان؟ نن راجب رفتن به کلبه چی گفت؟ فکر نکنم خیلی خوشش اومده باشه. مک جواب داد: نن با بچه ها رفته پیش خواهرش تو جزیره. منم بهش چیزی نگفتم. ویلی به وضوح از این اعتراف تعجب کرده بود. جدی؟ تو هیچ وقت ازش چیزی مخفی نمی کنی. باورم نمیشه بهش دروغ گفتی. مک اعتراض کرد که بهش دروغ نگفتم. ویلی هم جواب داد. ببخشید اگه دارم مته به خشخاش میذارم. باشه بهش دروغ نگفتی چون نمیخواستی بهش همه واقعیتو بگی. آره خب، نن درک میکنه. مک این متلک ها رو نادیده گرفت و به سمت خانه برگشت و وارد دفتر کارش شد. سویچ یدکی ماشینش و کلیدهای اضافی خانه را برداشت. برای لحظه ای تأمل کرد و قوطی حلبی را هم برداشت و به سمت ویلی برگشت. ویلی همین که دید مک به سمتش می آید خندید و گفت حالا به نظرت چه شکلیه؟ مک گفت کی؟ ویلی گفت معلومه دیگه، خدا. فکر میکنی اگه بیاد چه شکلیه؟ وای پسر، از الان میتونم ببینم که یه کوهنورد و تا سرحد مرگ میترسونی و ازش میپرسی آیا اون خداست؟ بعد بهش گیر میدی که جواب سوالاتتو بده. مک از فکر دوستش خندش گرفت و گفت چه میدونم، شاید یه نور خیلی روشن باشه، شایدم یه بوته سوزان. من که همشونو تو ذهنم مثل یه بابا بزرگ خیلی بزرگ تصور میکردم، با یه ریش بلند سفید، یه چیزی شبیه گاندالوف تو کتاب ارباب حلقه های تالکین. مک باز هم شانه بالا انداخت و کلیدها را به ویلی داد. بعد هم خیلی کوتاه همدیگر را بغل کردند. ویلی سوار ماشین مک شد و شیشه را پایین کشید و با لبخند گفت خب اگه سر و کله خدا پیدا شد بهش سلام منو برسون. بهش بگو منم یکی دوتا سوال دارم. راستی مک، سعی کن اعصابشو خورد نکنی. هر دو خندیدند. ویلی گفت نه جدی میگم، نگرانتم رفیق. کاش من یا نن یا بالاخره یکی باهات میومد. امیدوارم هر چیزی که دنبالشی اون بالا پیدا کنی. برات یکی دوتا دعا میخونم. مک گفت ممنونم ویلی، منم دوستت دارم. برای ویلی که داشت از مسیر جلوی خانه بیرون میرفت دست تکان داد. مک میدانست که دوستش سر حرفش باقی میماند. به احتمال زیاد به مقدار زیادی دعا نیاز داشت. آنقدر نگاه کرد که ویلی از پیچ جاده گذشت و ناپدید شد. آن وقت یادداشت را از جیب پیراهنش درآورد و یک بار دیگر آن را خواند و سپس آن را در قوطی حلبی گذاشت. قوطی را هم روی صندلی شاگرد کنار کلی خرت و پرت دیگر گذاشت. درهای ماشین را قفل کرد و به داخل خانه برگشت تا شبی را بگذراند که نتوانست در آن لحظه‌ای پلک روی هم بگذارد. قبل از طلوع روز جمعه، مک از شهر خارج و از جاده 84 راهی شده بود. نن شب قبل از منزل خواهرش تماس گرفته بود تا خبر بدهد که خودش و بچه‌ها سالم رسیدند و مک انتظار تماس دیگری را حداقل تا روز یکشنبه نداشت. تا آن موقع هم اگر برنگشته بود، مطمئناً در راه بود. برای احتیاط، تماس‌های خانه را به تلفن همراهش منتقل کرد. انگار که قرار بود در دل جنگل آنتن بدهد. همان مسیری را که 3.5 سال پیش رفته بود تکرار کرد، اما با اندکی تغییر. کمتر برای دستشویی رفتن ایستاد و وقتی از آبشارهای مالت نوما عبور می کرد، حتی نیم نگاهی هم به منظره نینداخت. تمام خاطرات آن مکان را با گم شدن میسی به اعماق مغزش فرستاده بود و آنها را در قلبش دفن کرده بود. در منطقه دره گرج کمی قدم زد تا به پاهایش استراحتی بدهد. در همان حین احساس ترسی به ضمیر خودآگاهش رخنه می کرد. سعی کرده بود فراموش کند که چه می کند و تلاش می کرد هر لحظه صرفاً به قدم بعدیش فکر کند. اما احساسات و ترس سرکوب شده درست مثل علفی که از شکافهای سیمان پیاده رو راهشان را پیدا می کنند، این احساسات هم راه خود را به قلب مک پیدا کردند. چشمانش سیاهی می رفت. با دستانش محکم فرمان را چسبیده بود و به سختی با خود مبارزه می کرد تا سر هر دور برگردان به سمت خانه بر نگردد. می دانست مستقیم به مرکز دردهایش می رود. مرکز گرداب غم عظیم که تمام حس زنده بودن را از او ربوده بود. موج‌هایی از تصاویر آن روزها و خشمی که هر لحظه بالاتر می‌گرفت و مثل خنجر بر روحش می‌نشست، او را فرا گرفتند. در دهانش مزه خون و زرداب را حس می‌کرد. بالاخره به لاگراند رسید. آنجا بنزین زد و به سمت شهر جوزف حرکت کرد. وسوسه شد که بایستد و از تامی خبری بگیرد، اما نظرش را عوض کرد. هرچه افراد کمتری می فهمیدند که یک احمق یاوگو شده است، بهتر بود. به جای آن، دوباره باک ماشین را پر کرد و از شهر خارج شد. جاده خلوت بود و ایمناها و جاده های فرعیش با توجه به فصل سال به طور قابل ملاحظه تمیز و خشک بودند. هوا گرمتر از آنچه تصور می کرد بود، اما به نظر می رسید هرچه جلوتر می رفت، سرعتش کمتر می شد. گویی کلبه به نحوی جلوی نزدیک شدنش را می گرفت. جیپ وارد مسیر برفی شد تا چند کیلومتر باقی مانده تا کلبه را از جاده های دست نخورده برود. در میان ناله های موتور صدای لاستیکا را می شنید که با صدای زیاد یخ و برف جاده را خرد می کردند و جلو می رفتند. حتی پس از چند بار تعیین مسیر اشتباه و برگشتن از مسیر پیموده شده، تازه اوایل عصر بود که مک به ابتدای مسیری که به کلبه ختم می شد رسید. 5 دقیقه همانجا نشست و خودش را برای حماقتش سرزنش کرد. هر کیلومتری را که از جوزف آمده بود، برایش یادآور خاطرات قدیم بودند. و الان کاملا مطمئن بود که مطلقاً دلش نمی خواهد جلوتر برود. اما چیزی از درون رفتن را مقاومت ناپذیر می کرد. حتی وقتی داشت با خودش کلنجار می رفت، ناخودآگاه دکمه های کتش را بست و دستکش های چرمیش را از داشبورد بیرون آورد. پیاده شد و به مسیر روبرو نگریست. تصمیم گرفت وسایلش را در ماشین بگذارد و 1 کیلومتر پیش رو را تا دریاچه پیاده برود. در آن صورت موقع برگشت لازم نبود دوباره همه چیز را با خودش تا ماشین بکشاند. به نظرش رسیده بود که لحظه برگشت خیلی نزدیک است. آنقدر سرد بود که نفس در هوا به بخاری مرئی تبدیل می شد و به نظر می رسید برف در شرف باریدن است. دردی که از خیلی وقت پیش در معده‌اش شروع شده بود بالاخره بالا گرفت. چند قدمی که جلو رفت، ایستاد و آنقدر سخت استفراغ کرد که از درد به زانو افتاد. ناله کرد. به دادم برس. با پاهای لرزان سر پا ایستاد و 1 قدم دیگر از ماشین فاصله گرفت. اما بعد ایستاد و دور زد. در طرف شاگرد را باز کرد و در میان وسایل روی صندلی آنقدر گشت تا قوطی حلبی را پیدا کرد. درش را باز کرد و آنچه را که دنبالش میگشت پیدا کرد. عکس مورد علاقه‌اش از میسی. عکس را همراه یادداشت از قوطی خارج کرد. در قوطی را بست و آن را سر جایش برگرداند. چند لحظه به داشبورد نگاه کرد و در نهایت بازش کرد و اسلحه ویلی را برداشت. مطمئن شد که سلاح پر و به ضامن باشد. در را بست و صاف ایستاد. اسلحه را به زیر کتش برد و به کمربندش در پشت کمرش گیر داد. برگشت و 1 بار دیگر با مسیر روبرو شد. برای بار آخر به عکس میسی نگاه کرد و به همراه یادداشت درون جیب پیراهنش گذاشت. اگر کسی او را مرده پیدا می کرد، می توانست حداقل بفهمد در لحظات آخر فکرش پیش چه کسی بوده است. مسیر بسیار پرفریب بود و با سنگ‌های یخ‌زده و لغزان عبور را برای مک سخت می‌کرد. هر قدمی که به درون جنگل انبوه می‌گذاشت، نیاز به تمرکز بسیاری داشت. سکوتی وهم‌آور احاطه‌اش کرده بود. تنها صدایی که همراهیش می‌کرد، صدای خرد شدن لایه‌های برف زیر پاهایش و صدای سنگینی نفس‌هایش بود. مک احساس کرد که کسی نگاهش می کند. حتی 1 بار خیلی سریع برگشت تا ببیند آیا کسی در تعقیبش هست یا نه. با وجودی که تمایل شدیدی به دور زدن و دویدن به سمت جیپ داشت، اما گویی پاهایش اراده مجزا داشتند و مصمم بودند که راه خود را به سمت پایین و در میان جنگل انبوه و تاریک ادامه دهند. ناگهان چیزی در همان نزدیکی تکان خورد. از جا پرید و سر جایش خشکش زد. در سکوت هوشیار به اطراف نگاه کرد. ضربان قلبش را در گوشهایش می شنید. دهانش خشک شده بود. به آرامی دستش را پشتش برد و تفنگ را از کمربندش درآورد. اسلحه را از زامن خارج کرد و به دقت در تاریکی به بوته روبرو خیره شد. سعی کرد منبع صدا را پیدا کند تا از حجم شوکش بکاهد. اما هرچه که تکان خورده بود، دیگر ثابت شده بود. آیا منتظرش بود؟ برای احتیاط چند دقیقه بی حرکت ایستاد و سپس دوباره به آرامی به حرکتش به سمت پایین ادامه داد. تلاش می کرد صدایی ایجاد نکند. جنگل گویی او را در بر می گرفت و برای یک لحظه شک کرد که اشتباه آمده باشد. در گوشه چشمش مجدد حرکتی را تشخیص داد و بی اراده روی زمین خم شد و از میان شاخه های درخت کناری به دنبال عامل حرکت گشت. چیزی روح مانند مثل سایه در میان برگ‌ها ناپدید شد. شاید هم این چیز فقط زاییده تخیلاتش بود. باز هم بدون آن که تکانی بخورد، ثابت ایستاد. خدا بود؟ شک داشت. شاید یک حیوان بود. به یاد نمی آورد که آیا در این جنگل گرگ زندگی می کرد و اینکه گوزن یا آهوی وحشی صدای بلندتری ایجاد می کردند. و بعد فکری که از آن فرار می کرد به ذهنش رسید. اگه بدتر از جونور باشه چی؟ اگه واقعا یکی منو اینجا کشونده باشه چی؟ اما واخه برای چی؟ خیلی آرام از مخفیگاهش بلند شد. هنوز اسلحه در دستش بود. قدمی به جلو برداشت و همان لحظه بوته‌ای پشت سرش تکان شدیدی خورد. مک به سرعت برگشت، ترسیده بود. آماده بود که برای زندگیش بجنگد. اما قبل از آن که بتواند ماشه را بکشد، توانست پشت گورکنی را که به سرعت از او فرار می‌کرد، تشخیص دهد. به آرامی نفسی را که بدون آن که بفهمد در سینه حبس کرده بود، آزاد کرد. تفنگ را پایین آورد و سرش را تکان داد. مک شجاع در اعماق جنگل تبدیل به یک پسر بچه بزدل شده بود. دوباره اسلحه را در حالت زامن گذاشت و سر جایش چپاند. با کمی آسودگی خیال فکر کرد ممکن بود به کسی صدمه بزنم. نفس عمیق و آرام دیگری کشید و خود را آرام کرد. مصمم از اینکه دیگر نترسد به راهش ادامه داد و سعی کرد دلگرمتر از آنچه که واقعاً بود به نظر برسد. امیدوار بود این همه راه را بیهوده نیامده باشد. اگر واقعاً خدا بنا داشت او را اینجا ببیند، بیشتر از هر چیزی آماده بود تا یکی دو مسئله را فیصله دهد، البته با احترام. بعد از چند پیچ دیگر از جنگل خارج شد و به منطقه بیدرخت رسید. آن طرف سراشیبی و در انتهایش چشمش دوباره آن را دید. کلبه ایستاد و به آن خیره شد. در دلش شور و آشوبی به پا شده بود. به ظاهر چیزی عوض نشده بود، به جز آنکه دست زمستان برگ را از درختان تکانده بود و حجابی از برف بر همه چیز کشیده شده بود. خود کلبه خالی و مرده به نظر می رسید. اما وقتی برای لحظاتی به آن خیره شد، به نظرش رسید چهره شیطانی به خود گرفت و شکلک شومی برایش درآورد. مستقیم به چشمانش نگاه می کرد و او را فرا می خواند. سعی کرد وحشتی که وجودش را فرا گرفته نادیده بگیرد. با قاطعیت 100 متر آخر را پایین رفت و روی ایوان جلوی خانه ایستاد. خاطرات و وحشتی که آخرین باری که روی این ایوان ایستاده بود و برایش تجربه شده بودند، دوباره به مک هجوم آوردند. قبل از آن که در را باز کند، تأمل کرد. به آرامی گفت: سلام. صدایش را صاف کرد و دوباره این بار کمی بلندتر تکرار کرد: سلام، کسی اینجا نیست؟ صدایش به اتاق خالی خورد و برگشت. کمی اعتماد به نفس پیدا کرد و کاملا در چارچوب در ایستاد. وقتی چشمش به تاریکی اتاق عادت کرد، سعی کرد وسایل اتاق را در نور بعد از ظهر که از شیشه های شکسته وارد می شد تشخیص دهد. وارد اتاق اصلی شد. میز و صندلی قدیمی اتاق را شناخت. مک نتوانست جلوی خودش را بگیرد و نگاهش روی زمین جایی را می جست که توان نگاه کردن به آن را نداشت. حتی پس از گذشت این سالها، لکه ماتی که در اثر لباس خونالود میسی روی چوب کنار شومینه مانده بود به چشم می آمد.
خیلی متاسفم عزیزم.
اشک تمام صورتش را پوشاند. نهایتاً قلبش از قصه فوران کرد و تمام خشم سرکوفته این مدت را از درهای عمیق عواطفش لبریز کرد. چشمانش را رو به آسمان گرفت و سوالاتش را فریاد کشان بر سر خدا فریاد کرد.
چرا؟ چرا گذاشتی این اتفاق بیفته؟ چرا منو اینجا کشوندی؟ این همه جا؟ چرا اینجا؟ همین که بچه‌مو کشتی بس نبود؟ باید منم به بازی بگیری؟
خشم چشمش را کور کرده بود. نزدیکترین صندلی را بلند کرد و از پنجره به بیرون پرتاب کرد. صندلی تکه تکه شد. یکی از پایه‌های صندلی را برداشت و به هر آنچه که دم دستش بود ضربه زد. ناله‌ها و فریادهای ناامیدی و خشم را تف می‌کرد و غضب کهنه‌اش را بر سر این مکان شوم خالی می‌کرد. ازت متنفرم را با خشمی وصف ناشدنی فریاد می‌زد. تا آنکه خسته و بیحال شد. نومید و مغلوب کنار لکه خون روی زمین زانو زد. با دقت آن را لمس کرد. تمام آنچه از میسی باقی مانده بود. کنار میسی روی زمین دراز کشید و با انگشتش با محبت مسیر محو شده لکه را دنبال کرد و زمزمه کرد.
میسی، خیلی متاسفم. ببخش نتونستم ازت مراقبت کنم. متاسفم نتونستم پیدات کنم.
حتی در بیرمقیش هم عصبانیت امانش نداد و باز خدای بی تفاوت را مورد حمله قرار داد که تصور میکرد جایی بالای سقف کلبه مخفی شده.
خدا، حتی نذاشتی پیداش کنیم و براش یه تدفین درست و حسابی بگیریم. خیلی خواهش زیادی بود.
وقتی این احساسات پریشان آرام گرفتند و خاموش شدند، موج جدیدی از ناراحتی ذهنش را آشفته تر کرد.
حالا کجایی؟ فکر کردم میخوای اینجا همو ببینیم. خب من اینجام. خدا کجایی؟ هیچ وقت نمیشه پیدات کرد. هیچ وقت. وقتی لازمت داشتم نبودی. نه وقتی یه پسر بچه بودم. نه وقتی میسی رو گم کردم. نه الان. واقعا عجب پاپایی هستی.
مک آنجا در سکوت نشست. خالی بودن آن مکان روحش را می آزرد. تل سوالات بی جوابش و تهمتهای پراکندش با خودش روی زمین افتادند و به آرامی در گودالی از دلتنگی نفوذ کردند. غم عظیم محکم به دورش پیچید و مک کم و بیش از این حس خفه کننده استقبال کرد. این دردی بود که با آن سازگاری داشت. می شناختش. درست مثل یک دوست. مک اسلحه را در پشت کمرش حس می کرد. یک سرمای دعوت کننده چسبیده به پوستش. آن را بیرون آورد. دقیقاً مطمئن نبود با آن چه کار می خواهد بکند. آه، تا دیگر اهمیت دادن متوقف شود. درد کشیدن متوقف شود. تا دیگر هیچ چیزی را حس نکند. خودکشی؟ در آن لحظه گزینه مناسبی به نظر می رسید. با خود فکر کرد. باید آسون باشه، نه اشکی، نه دردی. می توانست حفره سیاهی را که در انتهای اسلحه روی زمین دهان باز می کرد ببیند. سیاهی که آخرین ذرات امید را از قلبش خارج می کرد. خودکشی یکی از راه‌هایی بود که می توانست با آن به خدا کلک بزند. اگر خدایی بود. ناگهان ابرها از هم دور شدند و نور خورشید اتاق را پر کرد و قلب ناامیدیش را نشانه گرفت. اما نن چه می شد؟ جاشو، کیت و تیلور و جان چه می شدند؟ با وجودی که تمایل شدیدی به خاتمه دادن درد درون سینه‌اش داشت، می دانست که نمی تواند دردی به دردهای آنها اضافه کند. مک با بهت و احساسات خودش از پا افتاد و گزینه‌هایی را که آن هفت تیر برایش باز کرده بود را سبک سنگین می کرد. نسیم خونکی صورتش را نوازش کرد. قسمتی از وجودش می‌خواست همانجا آنقدر دراز بکشد تا از سرما بمیرد و چقدر خسته بود. به سمت دیوار سکندری خورد و چشمان خستش را مالید. گذاشت چشمانش بسته شوند و زمزمه کرد.
دوست دارم میسی. خیلی دلم برات تنگ شده.
خیلی زود بدون هیچ تلاشی به خواب رفت. مک با یک تکان و فقط چند دقیقه بعد از خواب پرید. متعجب از آن که خوابش برده بود، به سرعت از جا بلند شد. اسلحه را در کمربندش و عصبانیتش را در اعماق روحش جاسازی کرد. به سمت در رفت و زیر لب گفت
خیلی مسخره است. من چقدر خنگم. فکر کن که آدم امیدوار باشه خدا اونقدر اهمیت بده که برای من یادداشت بفرسته.
به تیرهای باز سقف نگاه کرد و زیر لب گفت
بس دیگه. خدا دیگه نمیتونم ادامه بدم. دیگه خسته شدم از بس توی ماجرا دنبالت گشتم.
با گفتن این حرف ها از در بیرون رفت. مک قصد کرد که این آخرین باری باشد که به دنبال خدا می گردد. اگر خدا او را می خواست، خودش به دنبالش می آمد. دستش را درون جیبش برد و یادداشت کذایی را بیرون آورد و ریز ریزش کرد. اجازه می داد خورده های کاغذ از لابلای انگشتانش پایین بریزند و با باد سردی که وزیدن گرفته بود پراکنده شوند. تبدیل به مردی مسن و خسته شده بود. از ایوان کلبه پایین آمد و با قدم‌های سنگین و قلبی سنگین‌تر به سمت ماشین برگشت.